قدس با قرآن، تهران، بوستان کتاب، ماه مبارک رمضان، سال 87، جلسه چهارم، 52 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. شما این وصف رو درباره قرآن کریم مکرر شنیدید که قرآن شفا است برای مؤمنین و به طور مطلق هم قرآن شفا محسوب میشه، اساسا شفاست برای انسان. طبیعتا مؤمنین بیشتر بهره میبرن. در این روایت زیبا از امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرماید ان فیه شفاء من اکبر الداء، در این قرآن شفا از بالاترین درد وجود داره. و بعد می‌فرمایند و هو الکفر و نفاق و الغی و الزلال، کفر و نفاق و طغیانگری و گمراهی از این بزرگترین دردها قرآن برای انسان شفا ایجاد میکنه. منتها همون جوری که شما در شبهای قبلم در بحث ما پیگیری میفرمودید عرض میکردیم، این جهتگیری رو ما در بحث داشتیم. با این جهتگیری باز به ایجاد انگیزه برای اونس گرفتن با قرآن بپردازیم. با همین جهتگیری قرآن رو برای قلب خودمون تعریف بکنیم و با همین جهتگیری عظمت قرآن رو برای قلب خودمون ایجاد بکنیم. اون جهتگیری چیه؟ ما در شبهای قبل با هر تعریفی درباره قرآن ساده برخورد نکردیم. قرآن رو یه مقدار رمزآلود باهاش برخورد کردیم. قرآن یک کتاب پر رمز و راز است. نمیشه این قرآن رو ساده تلقی کرد. پر رمز و راز بودنش رو وقتی شما قرآن رو میگشایید احساس بکنید، هرچند از رمز و رازهاش خبر نداشته باشیم ولی ایمان داشته باشیم که قرآن یه خاصیت اینجوری داره. من یه مثال خیلی سطحی، شما نمیدونم به دیوان حافظ چقدر اعتقاد دارید. دیوان حافظ بنده که خب به هر چیزی به این سادگی اعتقاد پیدا نمی کنم، ولی آقای حافظ هم اگر نوری چیزی تو کارش هست، خودش که گفته مال قرآنه، مال مداومتش به قرآن و انسش با قرآنه. بنده خب نمیتونستم بپذیرم که میگن فال حافظ و نمیدونم حافظ چه میکنه. و یه بار روی سخنرانی خیلی مهمی داشتم برای یکی دو سه نفر از اولیاء خدا در یک محفل خصوصی، برام مهم بود که دارم میرم برای اونها صحبت بکنم، حالا اونها هم ذره پروری کرده بودن. بعد البته خب نه از جهت تبلیغاتی برای من اهمیت داشته باشه، چون اونا جلسه که عمومی نبود، کسی خبر نداشت، اونا هم کسی نبودن که مثلا رو ظواهر صحبت بنده بخوام به من بها بدن یا نه. اونها خوبانی بودن که من میدونستم که تمام بدیهای من رو خدا به هر صورت شده برای اونها رو خواهد کرد. از جهات دنیایی زیاد لطفی نداشت ولی خب عزیز بودن برای من. خب حضور در مجلس اونها هم برای من عزیز بود. یه دفعه توی در حال رانندگی یاد این مطلب افتادم که خوبه این شعر حافظ رو هم من اضافه کنم در صحبت خودم. حالا شب جمعه که نیست شعر خوندن مکروه باشه و اینها، دست بردم تو کیفم، یه حافظ نامه کوچکی داشتم، برداشتم به کسی که نشسته بود حافظ رو بدم، بگم این شعره رو برای من پیدا کن، قافیهش اینه، از رو قافیه میشه پیدا کرد اشعار رو. اومدم باز کردم، همونجور که نگر داشته بودم کتاب باز شد، یعنی اون شعره هم همین زیر انگشت من بود. من اونجا به خودم خندیدم، گفتم که یه کسی صاحب نفس باشه، مایه‌ای داشته باشه، اینقدر کلامش زنده است، نمیدونم ارتباط برقرار میکنه. نمیخوام مطلق بکنم، ولی خب بالاخره از اینجور حادثه ها من دیدم بین بنده و کتاب آقای حافظ، که یه عبدیس از میان بندگان بیشمار مولا الموحدین که او خود را یک عبدی از بندگان رسول خدا میداند که او خود عبدالله هست. یا آقا قرآن ببین چجوریه دیگه. طبیعتا من بعد از اون وقتی که حافظ کتابش یه کمی زنده شد برام، یعنی احساس کردم انگار این نوشته ها روح داره، دیگه در مقابل روح با عظمت قرآن باید مرده باشم دیگه، علی القاعده الان باید تشییع جنازه هم شده باشه و سالهاست از مرگ ما گذشته باشه، ولی خب ما موندیم که اینا رو به شما بگیم، خودمون بهره ای نبردیم. یقینا قرآن که کلام خداوند متعاله، باید باهاش به عنوان یک کلام زنده برخورد کرد. خدای پشت سر قرآن رو باید چکار کرد؟ هنگام خواندن این کلمات زنده دید. نمیدونم چجوری عرض بکنم، خدا انقدر بلده، خدا انقدر بلده که همون آیاتی که شما میخواهید، همان نکاتی که شما نیاز دارید برای دردهاتون الان لازمه، از همین خطوط و سطور ثابت منتقل کنه. فردا با یه حال دیگری بیای همون صفحه رو بخونی، یه چیز دیگه بهت میده. این حرفی بود که علامه طباطبایی در مورد قرآن میزد. فرمود من هر موقع میرفتم سراغ قرآن، حتی تکراری میخوندم، هر بار باز میکردم یه چیز تازه گیرم میومد. قرآن رو باید یه مقدار زنده و فعال دید. من تأسف میخورم نسبت به اینهایی که مثلا چشمشون رو میبندند و یه گنجشکی بیاد فال بگیره. من حتی نمیخوام مخالفت کنم با فالگیری ها، مثلا من انگیزه ای ندارم برای مخالفت با فالگیری. یه وقت دیدی بالاخره رزقش اون حرفه بوده که تو اون کاغذه نوشته که گدای سر چهار را اومده پول ازش گرفته این فاله رو بهش داده، ولی وابستگی به اونها رو صحیح طبیعتا نمیدونم. منتها بدون اینکه انگیزه داشته باشم برای مخالفت با اون، شما اونجا رو میبینید بعضی از عوام اتکا دارن. ما به قرآن اتکا نداشته باشیم، من حتی از عوام انتظار ندارم این اتکایشون رو به قرآن داشته باشن. ما به قرآن اتکا نداشته باشیم. وقتی که قرآن یک کتاب رمزآلود شد، یک کتاب رازآلود شد، یک کتاب زنده شد، یک کتاب عجیب شد برای ما، با یه حرمتی میرین طرفش. این حرمت از آدابشه. اگر با این حرمت و تعظیم سراغ قرآن نری، قرآن چیزی به تو نمیده. خدا غیوره، خدا غیرتمنده، نمیخواد ولش کنیم بیادبو، نمیخواد بهش بدی. خدا خیلی غیوره، بهت چیزی نخواهد داد. من هنوز وارد بحث خودم نشدم، اما میخواستم بگم گرایش ما در این گفتگوها این است که قرآن را این چنین ببینیم. اینجا تو پرانتز یه نکته ای رو یه کمی در موردش صحبت کنیم. باز نمیخوام بگم که حرف در این باره همین است که میگوییم و تمام. استخاره با قرآن رو به قول علامه طباطبایی یکی از رموز آسمانیه. کسی نمیتونه به این سادگی درباره استخاره حرف بزنه. بنده سکوت میکنم همیشه. آدم چرا چیزی رو که نمیفهمه یا نمیتونه بفهمونه چیزی در موردش بگه؟ منتها بعضی ها بد استخاره میکنن، یا حالا اونا رو هم تازه نمیخوام صحبت کنم. بعضی ها اونقدر که اصرار دارن به استخاره، اصرار ندارن به استشفاء با قرآن. بابا به جای اینکه استخاره کنی که من این کارو بکنم یا اون کارو بکنم، این قرآنو باز کن، یه دو صفحه‌شو بخون، آدم بشی، آدم بشی، همه اوضاع عالم درست میشه. اصرار داره به استخاره. من حالا استخاره رد نکردم، دیدید که نه تنها رد نمی کنم، بلکه همون حرف علامه طباطبایی که میفرماید که رمزی است عجیب در استخاره. ضمن اینکه اصل استخاره، استخاره بدون قرآنه، اونم داشته باشید. دو رکعت نماز میخونه آدم، صد بار استخیروک یا الله میگه، توکل میکنه به خدا و بعد زندگی میکنه. بعضی وقتا آدم نیاز به استخاره داره، ولی بعضی وقتا آدم نابینایی بازی در میاره، کور بازی در میاره، ببینه استخاره هم ممکنه نخواد. حالا اینا حرفایی است که در مورد استخاره هست، ولی من میخوام بگم که ما وقتی که دیدیم یک کتاب رمزآلوده، یک کتابی است که رازهایی درش هست، یک کارایی میتونه بکنه، انگار از فال حافظ قوی تر، نعوذ بالله از این تشبیه، شما بیا به جای، حالا به جای استخاره، که استخاره هم جای خودش بود اشکال نداره، بابا اینقدر که اصرار داری به استخاره، استشفاء از قرآن رو اصرار داشته باش. یه کمی قرآن بخونم، میزون فرمون بشم، میزون تنظیم موتور بشم، موتورم که تنظیم شد. آقا بنده یه حاجتی داشتم، چیزی بوده 10 سال در خونه خدا ناله میزدم. حالا ما البته خودمون چیم، گفت پشت چیه که حالا مثلا چیه او چی باشه، کله پاچش چی باشه، ولی حالا ما هم بنزه خودمون یه شب ماه رمزونی یه دفعه نمیدونم چی بود، الانم یادم نمیاد، اون زمانم یادم نمیاد چه اتفاقی افتاده بود که ما این به ذهنمون رسید. حاجت من این بود که بفهمم کدوم کار رو انجام بدم خدا من رو در این جهت هدایت بکنه. به خدا یه دفعه گفتم خدایا خب حداقل تو نمیگی، یه کاری کنم من عقلم زیاد بشه خودم بفهمم، آنن حاجتم برآورده شد. یعنی خدا تو اینقدر واقعا سفتی، 10 سال آدم پدرش در بیاد تا من اون حرف درسته رو بزنم؟ بله من شوخی ندارم که با کسی، تو برای این آفریده شدی، عقلت زیاد بشه. بگم خدا عقل من زیاد کن، تو که نمیگی که من چیکار کنم، عقلم رو زیاد کن خودم بفهمم. آنا زیاد کن، بیا بیا خود بفهم. عجبا هی استخاره میکنه که ببینه از تو قرآن در بیار من چیکار بکنم. بابا خودتو از تو قرآن در بیار، سلامت تو از قرآن در بیار، بصیرت تو، اسم قرآن بصائر، هازا بصائر للناس، البته هازا اهم از قرآن، دین قرآن، این چیزی که فرستاده شده از خدا، نازل شده از جانب خدا، نازل شده بصائر، بصیرت تو با قرآن زیاد کن، بعد خود میفهمی چی کنی. حرفای بنده البته حرفای تو هوایی ها، حرفای کیلومنی نیست. یعنی آقا ما دیروز 3 صفحه، شما گفتی 2 صفحه، 3 صفحه قرآن خوندیم، این مشکلمون برطرف. اینجا خطکش نذاری ها، ولی خب میگیر، یعنی شما بعد قلق نیستید، یعنی بعد گیر نمیدید به عرائض ناچیز بنده. البته ناچیز از نظر محتوا نه، یعنی از نظر توان بیانم ناچیزه، ولی حرفا تا اونجایی که درسته همش قیمتیه، قیمتش از سر بندم بالاتره. ما بیایم استشفاء از قرآن رو ملاک قرار بدیم، با قرآن شفا پیدا بکنیم. این شفایی که اینجا نوشته حداقل حد اکثر داره، عجیبه. من برای شما عرض بکنم، حالا اینا بالاخره میتونید تجربه کنید، شما عصبانی شدید برید قرآن بخونید، افسرده شدید برید قرآن بخونید، ناامید شدید برید قرآن بخونید، تو فشارها برید قرآن بخونید. آقا ما شنیدیم تو فشارها بریم نماز بخونیم، بابا نماز هم همون قرآن دیگه، با رقصش مون تا به اضافه، به اصطلاح چی کوبیده اضافه شه. امیرالمؤمنین شب اول عرض کردم یا شب دوم، فرمود نماز همون قرآن خوندن است با یه یک سلسله حرکات بدنی که تحت تأثیر آن قرآن خواندن است. اما اللیل فصافون اقدامهم تالین الاجزاء القرآن، شب می ایستن قرآن را تلاوت می کنن، یرتلونه ترتیلا، تلاوت می کنن. چه تلاوت کردنی؟ بعد چجوری از این قرآن تأثیر می پذیرند رو می فرماید که من الان نمیگم، چون میخوایم بگذاریم برای شبهای بعد، فعلا داریم قلبامون آماده می کنیم برای اون بحثا. بعد می فرماید اینقدر در اثر این قرآن یه حالی بهشون رخ میده که فهم حانون علا اوساطهم، از میانه خم می شود. منظورش اینه که رکوع میرن، مفترشون لجباهم و کفهم و اطراف اقدام، منظورشون اینه که سجده میرن. سجده و رکوع اثر خوندن قرآنه، نماز میشه یه نوع قرآن خوندن تام و تمام. قرآن خوندن اصلش ایستاده است، بعدش هم به خاک افتادن، یعنی نماز. نماز یه قرآن خوندن فوق العاده مؤدبانه و با کلاسه، قرآن خوندن کلاسیک به تعبیری بگیم، چی بگیم، قرآن خوندن فوق العاده چی میشه، نماز. این یعنی اون. خب حالا یه چیزی هم من بگم اینجا، بد نیست، یاد شهید مطهری افتادم، این استاد فرزانه و نازنین که حالا شخصا هم به گردن بنده یه حق معلمی ویژه‌ای دارن ایشون. بابای ما میگفت بابا اینقدر کتاب داستان نخون، برو کتاب مثلا متن بخون. ما نمیخوندیم، در میرفتیم همین کتاب داستان میخوندیم. خودمون مسئول کتابخونه چند هزار جلدی بودیم دوران راهنمایی، ولی بابامون میگفت کتاب درست حسابی بخون، نمیخوندیم. ما به کتاب رمان علاقه داشتیم، نمیدونم خیلی از رمانا رو اون زمان خونده بودیم، از بینوایان، کودک سرباز دریا، خیلی از این رمانای مشهور رو ما اون زمان نمیدونیم حتی مشهوره. بعد تا گیر این کتابهای شهید مطهری افتادیم و اینا ما رو خرابمون کرد، ما از اونجا اخلاقمون فاسد شد و دیگه افتادیم تو این راه. قبل از اینکه طلبه بشیم این کتاب ها ما رو جذبمون کرد. این یه چیزیه، آخه ببین من میگم منو جذب کرد، تو بدون چه خبره، یعنی تو رو تو خیلی اثر خوبی خواهد گذاشت. شما برید سراغ کتاب های شهید نبی، با فلانی رو جذب کرده، اون آدم قسی القلب لا یعقل چی، اونو جذب. اینو من تعریف خودم نمیخوام بکنم، من تعریف شهید مطهری میخوام بکنم. حالا شهید مطهری اون وقتی که تشییع پیکر مقدسشون بود، بنده سر عشقی که به ایشون تو عالم بچگی پیدا کردم، من بعدم فهمیدم که ایشون شخصیت مهمی هستن، تو عالم بچگی من رفتم یادم پای تشییع جنازه ایشون با انگیزه شخصی ناراحت شدم، خیلی برام جالب بود. ولی حالا این استاد بزرگوار که نفس بسیار نازنینی داشت، من از ایشون اول تقدیر بکنم بعد این خاطره رو بگم. یه روز صبح ایشون میره پیش استاد بالاخره اخلاقشون، استاد معنویشون، استاد عرفانشون، میبینه استاد تعویل نمیگیره. بعد آقا ما رو تعویل نمیگیرید، امروز زیاد با ما خوشحال نیستید. آقا با اخ میفرمد خوب آدم قرآن بخونه شبها قبل از خواب، اما نه کج. شهید مطهری میفرمد من هر شب عادت داشتم قبل از خواب قرآن میخوندم، اما دیشب وضوام میگرفتم رو به قبله ام مینشستم، دیشب خسته بودم دو زانو نشسته بودم کج شدم، رو دستم اینجوری کردم به خوشون قرآن خوندم. آقا صبح تعویل نمیگیره. لذا قرآن خوندن مؤدبانه همینی که بعدش خودتو به خاک و خون بکشی میشه نماز. البته برای ما اشکال نداره، ما اگه خوابیدم احتمالا قرآن بخونیم، استاد عرفانی به ما نگاه بکنه میگه به به نورانی شدی، آخه از تو همینم بعید بود. ما فرق میکنه حکمون، یه وقت شما فکر نکنید بنده مبالغه دارم میکنم، سختگیری میکنم، نه شما راحت باش. آخه به یک کسی گفتن آقا سرتو نگیر پایین آب بخور. شنیدید این مثال رو از من؟ خیلی گفت برای چی؟ گفت آبو بگیر بالا بخور، اونجوری عقلت کم میشه. گفت عقل چی هست؟ گفت شما بخور راحت باش. بله حالا من اگه برم شما بدونید هیچ چیم نمیشه، اساتید عرفان منو ببینم به 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 آفرین، حالا سعی کن از شبهای بعدی کمی دراز کشتی پاتم جمع کنی. دیگه اینجوری میشه دیگه. ما اینیم هر کسی رو بنه، ولی شهید مطهری چقدر ناز بوده که همونم براش خوب نبوده که استادش اینجوری فرموده بودن. میخواییم بریم به سراغ قرآن. افسرده شدیم، باشم از اونجا صحبت میکردم، افسرده شدی، خسته شدی، یک کمی قرآن بخون. و چی کار داری حتی کجاشو بخونی؟ حالا ممکنه فرقم بکنه ها، فرقش دیگه بازم برای اونایی که خیلی کارشون درسته، خیلی حرکت، میدونید وقتی که سرعت رفت بالا دیگه یک میلیمتر این ور اون ور شدن اهمیت پیدا میکنه. برای ما که نه، مثلا ما دیدیم من میرم پیش یه آدم حسابی میگم که آقا ذکر به ما بده، آقا ذکر به ما بده، آخه این حرف که تو نباید بزنی که، تو همچنین بگو خدا را برو، هرچی بگو، یه چیزی بگو، هرچی بگو، حالا فعلا ذکر مال اوناییست که او فرق بین ذکر توحید رو با ذکر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم در روحشون مشخص میشه. حالا اونا کارهای آدم حسابی هست. من اصلا از اینکه علکی ما خودمون رو بندازیم تو وادی هایی که مال ما نیست پرهیز میکنم، البته مال شما هستا، بنده به انزه خودم نگاه میکنم. و البته این هست، این خوبه، زیباست که آدم مقام و موقعیت نازنین خوبان و اولیاء خدا رو ببینه، حسرتش رو بخوره. کاش ما هم چنین قیمتی داشتیم، اینقدر دقت تو کارمون بود. این قشنگه، این حسرت رو آدم بخوره، خیلی قشنگه. قرآن شفا میده انسان رو. از چی شفا میده؟ از عصبانیت. عصبانی شده یه کمی قرآن بخون، چند صفحه قرآن بخون ببین چی میشه. بعد از چند صفحه میگه من چرا عصبانی شدم؟ ما خود قرآن بلده چیکار بکنه. در مورد اینکه خود قرآن بلده چیکار بکنه دیشب مطالبی که گفتیم تکرار نمی‌کنیم. در مورد این که ما نمیدونیم چی کار میکنه که اینجوری میشه و نبایدم بدانیم که چی کار میکنه که اینجوری بشه و نمیتوانیم هم بدانیم، دیشب عرائضی بود که گذشت. عصبانی شده قرآن بخون. شما دو سه تا وقت پیشنهاد بکنم برای قرآن خوندن. از نظر بهداشتی خوبه ها، برای روان و روح آدمی. این وقتها رو اولیاء خدا معمولا گرامی می داشتن. قبل از خوابیدن آدم قرآن بخونه، دیوانه کننده است. اصلا من بعضی وقتها کلماتم عجیب غریبه ها، دیوانه کننده یعنی عاقل کننده، یعنی خیلی که عاقل میشه میگم از این، یا مثلا میگم وحشت انگیزناک، یعنی خیلی جالب، نه وحشت، اصلا دیوانه میکنه آدم رو. هیچ سکری به سکر عادت قرائت قرآن قبل از خواب نیست، اصلا دیگه نمیتونی بخوابی. شما یه مدتی عادت کنید به این. حالا قرآن بخونیم برای چی؟ برای اینکه تمام خرابی هایی که در طول روز ایجاد شده و ما ازش خبر نداریم، این خرابی ها چی بشه؟ برطرف بشه، شفا بده. من دیدم کسی به کسی، به یه آدم حسابی میگفتش که نگاه حرام مبتلا هم، هی این نصیحت میگه، میگه آقا نمیشه، آخه نمیشه، آخه درگیریم، نخواهی من میشه، هی میگفت، هی میگفت. آخر سر گفتش که خب حالا استغفار کن، حالا استغفار هم میکنیم یه جوری دیگه. و آقا هر چقدر نگاه حرام کردی چشم تو به خطوط قرآن بدوز، جبران میشه. چشم تو به خطوط قرآن مطالعه کن، قرآن بخون، وقت هیچ اثری از آثار روز در شب برای تو باقی نخواهد ماند. و ما خیلی مهمه که خوب بخوابیم. حضرت آیت الله جوادی آملی خدا حفظشون کنه، مثل ایشون نادره در بین علما، کمن در طول تاریخ، الحمدلله خدا به ایشون عنایاتی فرموده. من نمیخوام در مورد ایشون مبالغه کنم، ولی خیلی بزرگوارن، خیلی نازنین ایشون. من بارها تو صحبتاشون دیدم به خواب آدم ها کار دارن. میفرمان اگر روزش اینجوری خوب بشه، شبش هم دیگه خوب میخوابه، شبش هم خوابهای خوب میبینه، شبش هم در خواب متعالی. بابا خواب جزئی از زندگی ماست، جزء غیر ارادی زندگی ماست، جزء عمر ماست. چرا میگه با وضو به خواب؟ تو روحت در عالم بالا میخواد بره تمیز باشه بره، تا صبح برای خوبا عبادت مینویسن، خوابشون بهتر از عبادت خیلی هاست، چون این خواب تأثیر روزه، بعد روز وقتی که خوب بود خوابش هم خوبه. و هم میفرماید این شون، این عالم، این عارف، این آدم با معرفت میخوابه بیشتر نورانی میشه از اون آدم جاهلی که بایسته هی داره نماز میخونه، هی داره نماز میخونه. آدم بی معرفت بگیم جاهل نگیم، بی معرفت. بابا خواب جزء زندگی ماست. ایشون من دیدم به عنوان یک شاخصه، خواب خوب، خواب خوب دیدن، در خواب خوب بودن، به عنوان یک شاخصه برای یک روز خوب این رو ترجمه میفرماین. ما خواب، حتی خواب خوب دیدن خیلی مهمه. حالا آدم گیر نباید به خواب بده ها، ولی پیامبر گرامی اسلام صبح ها میومد بین یارانش میفرمود هل من مبشرات، آیا کسی خواب خوبی دیده تعریف بکنه؟ خواب ها همه بشارتن، خواب های عجب عجب نباید ما ببینیم، خواب پریشان نباید ببینیم، و باید خواب خوب ببینیم. خواب باید دلتنگی های ما رو نسبت به عالم قدس برطرف بکنه. دور شدیم. اینجا بشنو از نیچون حکایت میکند، از جدائی ها شکایت میکند، این شکایت ها فرو بنشینه. وقتی که میخوابیم، قسمت قشنگ زندگی آدم خواب، خواب خودش نورانیه، خواب خودش براش آدابی گفتن، وضوع ابتدا که هیچی، بقیهش هم حالا رو به قبله باشه چه باشه، اینا برای خواب ذکر میکنن، خیلی نکات مهمیه چگونه انسان بخوابه. امیر المؤمنین اومد از کنار ابن ملجم ملعون رد بشه، طرز خوابیدنش رو بهش ایراد گرفت، فرمود اینجوری نخواب. خیلی نکته است. حالا اینا بازم برای آدم حساسه. شما قبل از خواب قرآن بخون، وقت تو خواب قرآن حالت مثلا میخوایم به اصطلاح روز مثال بزنیم، کامپیوتر رو یه ریستارت میکنن، این همه چیش تمیز، مثلا برنامه اضافه میکنی کم میکنی، گاهی از اوقات خودش میگه که آقا شما یه بار کامپیوتر رو خاموش کن روشن کن، یا خود برنامه میگه ببین من خاموش بشم من باید یه بار خاموش بشم روشن بشم، اینجوری ادامه نمیتونم بدم. بالاخره این دوباره بازسازی کردن روح، من دارم عرض میکنم خدمت شما، قرآن شفاست. از کمترین ها شروع کنید تا بیشترین ها. یکی از وقت‌های بسیار مناسب برای قرآن خوندن شب، یکی از وقت‌های بسیار مناسب برای قرآن خوندن اول صبحه. اول صبح هم آدم تقویت بشه، آماده بشه برای یک روز بسیار قوی. قرآن برای ما شفاست برای بیماری‌هایی که نمی‌دونیم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در یک فرازی از دعای کمیل که آخر دعای کمیله می‌فرماید یا من اسمه شفا، ای کسی که اسم او شفاست. اینو کسی میگه که دردار رو میشناسه، ما دردار رو نمیشناسیم. ما مشکلمون اینه که انقدر شلوغ کردیم، انقدر شیطونی کردیم، انقدر سرگرم خوشی ها و تلخی های دنیا هستیم که شفا درد رو نمیشناسیم، که بخوایم از اون درد شفا پیدا کنیم. اولیاء خدا اینقدر آرامش دارن، اینقدر قشنگ زندگی میکنن، درد رو میشناسن. حضرت امام علکی که نمیرفت گریه بکنه، حوله ببرن در اتاقشون برای مناجاتشون، سر سجادشون حوله بگذارن اشکشون رو پاک بکنه، خب درد داشت که گریه میکرد. دردایی که ما اصلا نمیشناسیم، واسه اونا رو درد نمیدونیم. چه دردای قشنگ و لطیفی هم هست، دردهای عالی، دردهایی است که آدم هی باید اونا رو بشناسه، هی هم خدا درد آدم رو زیاد میکنه، نه از این دردای بی خود و بی مزهی که آدم رو از خدا دور میکنه. نه هر دردی، این کار دشواریه، کار بسیار دشوار. شناختن این درد، اولین چیزی که از چشم آدم در دردها و درمانهای و در دردها و خوشیهای انسان پنهان میشه دردهاست. من چه میدونم دردم چیه؟ آقا من دردم چیه که با قرآن بناس شفا پیدا کنه؟ خب از اینجا به بعد از حالت این چنینی صحبتمونو در بیاریم که یه مقدار مثل تذکرات کنار همدیگه بود، یک بحثی برای دلمون بگیم. و برای اینکه آدم دردهای خودشو متوجه بشه، یکی از راهاش اینه. درد تو که متوجه شدی، قرآن تو رو شفا خواهد داد. برای اینکه دردهای خودمون رو متوجه بشیم تا قرآن اونها رو شفا بده، چون قرآن با معرفت این کار رو بیشتر انجام خواهد داد. بدون اینکه بفهمیم قرآن چی کار میکنه، قرآن برای ما شفاست. همینجوری مثل یه ریستارت قشنگ تنظیمت میکنه. بدون اینکه متوجه بشی چه دردی داری، قرآن درمان میکنه. ولی اگه خواستی یه قدم جلوتر بری، حالا یه حرف ویژه با هم دیگه بزنی، اینا رو انشالله روز قیامت هم دیگر رو میبینیم که این حرفا به درد بخور بود یا نبود. چون مال ما نیست، حتما به درد بخوره. قرآن بخونیم، دردامون رو بشناسیم، با جاهایی که خدا ناراحت میشه ناراحت بشیم، با جاهایی که خدا میخواد ما رو ناراحت بکنه ما ناراحت بشیم، با جاهایی که خدا خوشحال میشه خوشحال میشیم. یک کمی به ساز خدا برقصیم درست میشیم. دل بدیم. جاهایی که خدا حساسیت نشون میده تو هم حساس بشو. باز حرفی که چند شب قبل زدیم، تسلیم قرآن بشیم. کلمیت بین یدی القصال، مانند یه مردهی که دست قصال میمونه، دست قصاله، این ورش میکنه، این ورش دستو بذارم برمیست، اصلا هیچ مقاومتی نمی کنه. یه مؤمن خوب از دنیا رفت، در قصرش مشارکت بکنید، از بستگانتون، از خوبا. اینقدر قشنگه. حاجی دولابی خیلی تعریف میکردن از قصر دادن یک مؤمن خوب، اصلا نمیدونید چیه. خدا شاهد به این ماه رمضان، قسم از جلسه عروسی شرکت کردن قشنگ تره. نمیدونم چه اتفاقی میفته. شما میدونید چه اتفاقی میفته؟ این جسم با اون روح هنوز ارتباط داره؟ تعلقا نبریده؟ روح پیش پیغمبر اکرمه؟ جسمش اینجاست. انگار سایه یک کسی که داره پیغمبر رو بوسی میکنه در نزد شماست. و باید شبای ماه رمضان مشغول دیدن این چیزا باشیم. خب منتها نمیتونن، دیگه کارگردانان ما نمیتونن به تصویر بکشن. کلمیت بین یدی القصال، اونجا ببین چجوری مورد تسلیمه. هر کارش بکنی یه مورد خوب در ذهنت بیاد که بقیه بحث منم به دلت بچسبه، نگو اوه رفت تو مورد شورخونه. رو صرف بزن. مورد شورخونه برای خیلی ها جای قشنگه. اون قسل شب عروسی دومادی چه؟ چی داری میگی قاطی کردی؟ مورد شورخونه کی؟ دیگه ما که اینجا جلسه تبلیغاتی نمیتونیم راحت حرفمونو بزنیم، دو کلمه حرف بزنیم دیگه. خیلی جا باید کنترل کنیم زبونمونو، اینجا بزن راحت حرفمون بزنیم. اینجوری باش در اختیار قرآن، بذار قرآن این ور اون ورت کنه. هرچی گفت تایید کن، تایید کن، تایید کن با از صمیم دل. مبنا داره این تایید کردن، نه مثل ببعی تایید بکنی. مبنا داره، خداست که داره اینو میگه. من خدا رو خیلی قبول دارم، مثل ایشون عقل و خلق کردن، ایشون عاشق همه عالمه. من میشه ایشون خلق کرده، عشق میبرزه به خلقت خودش، ایشون همه آدم ها رو دوست دارن. این مبنا داره این تسلیم بودن، خیلی مبنای عمیق داره، خیلی عاقلانه است، خیلی عارفانه است. نکنه ما دنبال یه مش آدم تسلیم مثلا حالو میگردیم. حالو که خدا، حالو به چه دردش میخوره؟ هوشیار به دردش میخوره. منتها این که میگم تسلیم باش، یعنی اون هوشیاری رو به کار ببند تا این تسلیم رو برات ایجاد بکنه. هر جا تسلیم نباشی این حماقت، این نفهمیه، این حالوگریه. در نهایت تسلیم باش، بعد قرآن بخون. و اذا نادیتم الی الصلاة اتخذوها هزوا و لعبا، وقتی که شما میبینید خدا داره دردمندانه صحبت میکنه، شما هم باش دردمند بشید. وقتی که شما ندای نماز بلند کنید، میبینید که حالا اون منافقین، اون آدم های بد که تو آیات قرآن اومده، اتخذوها هزوان و لعبان و لعبا، اونو مسخره فرض میکنن، بازی میگیرن. ذالک بانهم قوم لا یعقلون. تو هم بگو آخ آخ آخ، چرا نمیفهمن. با خدا همراهی کن، نذار جای خدا تنها بمونه. یه چیزی رو بگه به به، و تو بگی آخه که چی مثلا. یه چیزی رو بگه وای وای، مگه چیه. وقتی گفت عذاب علیم، دردت بیاد. وقتی که گفت بهشت و نعیم، خوشحال بشی. باش همراهی کن. قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبتن عند الله من لعنه الله و غضب علیه. چه کسی است که خدا او را لعنت کرده است؟ به شور بیا وقتی که شوریدگی رو در آیه میبینی. آقا به خدا رقص رو میرن تمرین میکنن، بازیگری رو میرن تمرین میکنن، نمیدونم هر مهارتی رو میرن تو عالم تمرین میکنن. اینا مهارت‌های روح به آدم میده. میخوای دردها تو بفهمی، دلتو بذار پیش قرآن. دیدی میگه دست به دلم نذار. شما برو به قرآن بگو میخوام دست به دلت بگذارم، درد دل کن با من. تو دردها تو بگو، من میخوام دردهامو با تو هماهنگ بکنم. کی میخواد بفهمه دردش چیه تا شفا پیدا بکنه؟ کی میخواد دردهای حقیقی خودشو بفهمه؟ کی میخواد درد شناس بشه تا بعد بخواد شفا پیدا بکنه؟ اون چه درد قشنگیه؟ اون چه درد لذت بخشیه؟ اون چه درد معنوی شیرینیه؟ برای اینکه آغاز بکنیم این دردمندی قشنگ رو پیدا بکنیم، بیاییم با قرآن شروع کنیم قرآن خوندن. من پیشنهاد میکنم کسانی که آغاز کارشون هست توی قرآن خوندن، سوره الرحمن رو نخونن. تو مجلس ختم شنیدی سوره الرحمن خونده میشه، اوائلش داره خونده میشه، برنشو برو دیگه نشین. چون کسی سوره الرحمن رو بشنوه نمیره، حالا دیگه میخواستم مبالغه بکنم بگم مرگ بر او باد، دیدم که خوبی چی به خودم اول باید پوش بدم و بعد جسارتم میشه و بعدش که اینجوری حرف نمیزنه نزا نمیگم چیزی. من احساس میکنم تو سوره الرحمن خدا نعوذ بالله به زبان من به وجد در میاد. فبه ایالا ربکما تو که از زبان کی میگه من دروغ میگم؟ فبه ایالا ربکما. و من مثل ماست اینجوری نگاه میکنم، این حالا چی شده مثلا؟ من کجا قرآن؟ چون من نمیفهمم دیگه، شعور که ندارم. به یه بچه 4 ساله شیرینی شب زفاف بخوای حالی بکنی، همجوری نگاه میکنه، این چه دهنش رو کج میکنه. قرآن خودش یه دردهایی داره، قرآن خودش یه شادیهایی داره، قرآن خودش یه چیزایی رو تعظیم میکنه، قرآن خودش یه چیزایی رو مهم میکنه، قرآن یه چیزایی رو ناچیز میکنه، قرآن یه چیزایی رو دردمندانه بیان میکنه. با قرآن همراه شو. اون وقت بهت میگم موسیقی یعنی چی. موسیقی چیه؟ موسیقی میدونید یعنی چی؟ از عرفا برید بپرسید موسیقی یعنی چی، بهتون بگن. موسیقی یه آهنگیه، صداست، ببین همین، این همین صدا رو نظم بش میدن، ریتم بش میدن، بالا و پایین میبرن. نوسان صدا و نظم صدا میکشه آدمو، ولی صدا که اصلا آدم خورد میکنه، درسته؟ بالا و پایین میبره. ترکیب موسیقی است که آدم رو به وجد میاره، درسته؟ یه ترکیبیه که یکم میبره بالا، میاره پایین، میگیره، رها میکنه، آروم میشه، گرم میزنه، محکم میزنه، این دیگه حالا مانورایی که میره. منتها از طریق جسم، از طریق جسم بر روان و روح آدم اثر میگذاره. موسیقی قرآن سخت میگیره، آسون میگیره، شل میگیره، سفت میگیره، عظمت رو میگه، خاری رو میگه. با قرآن که همراه بشی تو رو بالا و پایین میکنه، منتها این دفعه جسم تو بالا و پایین نمیکنه، چیکار میکنه؟ روح تو بالا و پایین میکنه. اما میگم بهت میگم موسیقی یعنی چی. اگه موسیقی از چشمت نیفتاد، یه قطعه قرآن بخونی یه قطعه است، اما دو صفحه بخونی چی؟ نه صوت قرآن که میخونن، یه وقت اون حجاب نشه برات. برای بعضی ها همین صوت قرآن حجاب میشه، بعضی ها اینقدر غرق معنان صوت قرآن حجاب نمیشه، صوتشون هم تحت تاثیر معناشون قرار میگیره. موسیقی یعنی بالا و پایین بردن روح از طریق جسم. خب خیلی بده، مثل اون تریاکیه که میگه من میرم تو عالم ملکوت، یه شعری هم میگه آخر سر بعد از اینکه یه بس زد حسابی، از طریق سلولهای خاکستری، از این طریق. موسیقی هم همینه، دیدید وقتی که شما یه موسیقی محکم میذارید این لیوانه میلرزه، پرده گوشت میلرزه، از طریق این لرزش هیجان رو میخواد تزریق کنه به صورت فیزیکی در روح تو. لذا مرحوم شاهبادی میفرمود موسیقی این مواد مخدر میمونه، از طریق جسم میخواد رو روح اثر بگذاره، نابود میشی، خراب میشی. ولی از طریق روح بیای چی میشه؟ موسیقی روح قرار خواهد گرفت. تسلیم قرآن که بشی، من پراکندگویی نمی کنم، اما تسلیم قرآن که بشی، با دردهای قرآن دردمند بشی، با شادیهاش شاد بشی، وقت این آیاهاش تنظیم شده است. ببخشید این موسیقی قرآن رو کی تنظیم کرده؟ جرأت میکنید بگید دیگه، کی تنظیم کرده؟ کی این ملودی ها رو تنظیم کرده؟ الان تلخ بگو، الان سفت بگو، الان شل بگو، الان آرام بگو، الان بلند بگو، الان از جهنم بگو، الان از بهشت بگو، الان موعظه کن. کی اینا رو تنظیم کرده؟ نه رومون میشه بگیم خدا؟ رومون میشه؟ اگه واقعا خدا این کار رو کرده، هنر او که میدونید دیگه، ببخشید مثل که خودشون هنرمندای دنیا رو خلق کردن، هنرمندان ناخون کوچیکشون هم نمیشن. بعد میدونی این چه ترکیبیه؟ ببین ببین ببین، تو خودتو تسلیم کن، باهاش برو. هر جا از بالا به پایین اومد، تو هم از بالا به پایین بیا. هر جا از پایین به بالا رفت، تو هم باش برو. ببین روحت چه نوسانی پیدا میکنه. ببین چه اتفاقی برات میفته. کم کم مشاعر قلبت باز میشه برای درک دردهای خودت. با دردهای قرآن همراه شو، دردهای خودت رو میفهمی. همون موقع که شفا پیدا میکنی میفهمی. رفقا یه حرف دیگه اضافه کنم، خیلی از دردهای ما از شفا پیدا کنیم میفهمیم چه دردی داشتیم. با قرآن همراه بشیم که شفامون بده. این یه حرف. قرآن رو نفهمیم داره چه دردی رو شفا میده، یه مقدار شفا میده. و همینجوری همینجوری ما خیلی دردا میاد تو وجودمون، بیاد شفا پیدا کنیم، همینجوری بریم سمت قرآن ما شفا بده. اگه بفهمید دردات چیه، قرآن بهتر شفات میده. دردات رو هم با قرآن بفهم. چند تا من حرف زدم، اینا رو جدا جدا میشه نوشتا، جدا جداش تفکیک بکنیم. من باید اول بفهمم دردم چیه که درمانم رو از قرآن بفهمم. اگه نفهمیم، قرآن تا یه حدی درمان میکنه. آیا من درد دارم؟ حتما دردهای بی درمان فراوانی در طول روز ریخته می شود در وجود آدم. پیامبر اکرم فرمود قلب انسان زنگ می زنه، حتما دردها می آید، حتما ما دردمندیم. بریم با قرآن شفا پیدا کنیم هر روز. اگر بفهمی دردها چیه بیشتر شفا پیدا می کنی. برو پیش قرآن، اول شفا پیدا کنی بعد بفهمی دردت چی بود. جالب شد این تیکه آخر دیگه توضیح نداره. برای اینکه بفهمی دردها چیه برو پای درد دل قرآن بنشین، ببین قرآن به چی ده به عنوان درد نگاه میکنه. به من میگن که تو چرا با مسخره کردن مقدسات اینقدر دشمنی؟ به من میگن، به من یه بچه طلبه یعنی همین ماه رمضان شنیدم بهم گفتن که توی یه سریال تلویزیونی مدعی کردن توی خط رو مسخره کردن. نمیشه که. من هی میگن انتقاد نکن. نمیشه. خب نکنم، من انتقاد نکنم. مگه اونا عیب پنهان دارن که من برم پنهانی بگم؟ تازه حرف منو میلیون ها نفر هم نمیشنون، حرف اونا رو میلیون ها نفر میبینن نه بشنون. دردهات با دردهای قرآن هماهنگ باشه. اگه هر روز سوره یاسین خونده باشی تو هم همینجوری میشی. من هر روز خیلی از جاهای سوره یاسین رو که عبور میکنم رد میشم ازش قافلانه، ولی هیچ وقت این آیه رو نمیتونم ازش رد بشم. یه میخکوب میکنه منو رد میکنه. یا حسرتا علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. ای حسرت بر بندگان خدا، هر پیغمبری رو فرستادیم مسخره کردن. اصلا مسخره کردن نرخ شاه عباسیشه. باید مسخره کنن، یه چیزی توشه. سوره یاسین اگه هر روز خوندی به قول اون بزرگوار نسبت به تمسخر حساس میشی. دردهات رو با دردهای قرآن هماهنگ کن، شادیهات رو با شادیهای قرآن هماهنگ کن. اتفاقای قشنگی میفته. با دردها و شادیها و غمها و قصه ها و تلخیها و شیرینی های قرآن که همراه بشی، این نوسان عالی ترین موسیقی عالم خلقت رو در روح تو، در روح تو نه جسم تو، جاری میکن. وقت شما یه همچی کسی رو وادار کنید یه آهنگ بسازه، من میرم به جای نماز شب آهنگشو گوش میدم. کسی که با قرآن قلبش هماهنگه و اون نوسان رو از قرآن گرفته که نمیدونیم چیه، بعد اون یه آهنگ بسازه اون شنید آدم بشنوه نورانی میشه. استهزا خیلی خیلی درد بزرگیه. کربلای ابا عبدالله الحسین علیه السلام یکی دو تا استهزا توش رخ داد. زود خدا، آقا خدا شم رو زود مجازات نکرد، یزید رو زود مجازات نکرد، عمر سعد رو زود یعنی به معنی همون موقع مجازات نکرد، خولی رو زود مجازات نکرد، حرمله رو زود مجازات نکرد. یه نفر اومد در اطراف خیمه ابا عبدالله حسین امام حسین رو مسخره کرد، گفت حسین آتیش روشن کردی. ابا عبدالله حسین در اطراف خیمه خندقی درست کرده بود، آتش درست کرده بود تو کوران جنگ اسب‌ها از این آتش وحشت بکنن نیان برگردن، خاکستر این آتش هم باشه کار میکنه، حیوان نمیاد یه وقت به خیام حمله کنه. حسین رو مسخره کرد، خاک بر زبان من. برگشت گفت قبل از آتش جهنم آتش برای خودت درست کردی؟ حسین نازنین قلبش به درد اومد، دلش شکست، گفت خدا آتش جهنم رو قبل از این که بره جهنم بهش بچشون. اسبش تکون خورد، انداختش توی خندق، آتش گرفت نامرد ملعون. این حسین همون حسینیه که به نظر من هنگام وداع به خواهر زینب میفرمود زینبم یه وقت نفرین نکنی نابود بشی، قلب تو یه قلبیه، الان هر نفرینی بکنی میگیره. اینو از کجا میگم؟ از اینکه زینب نفرین نکرد. بالای تله زینبیه، زینب اگر نفرین نکرد چون دختر فاطمه بود، همون فاطمه ای که امیرالمؤمنین صدا زد فاطمه نفرین نکنی ها، حتی اگه منو میکشن نفرین نکنی. این حسین همونه، این خانواده همون جوریان. به خدا قسم یکی از سه ساله های ابا عبدالله الحسین در راه تازیانه که میخورد برمیگشت نفرین میکرد، نابود شده بودن همه اهل عالم. یکی از فرماندهان سپاه یزید ملعون اومد گفت یزید ولی از حق نگذریم، اجازه بده من یه حرفی بزنم. گفت بگو. گفت در امانم بگم؟ گفت بگو. گفت ما هرچی تو راه این بچه های حسین و تازیانه زدیم، بی ادبی کردیم با اینها، هرچه ناسزا به اینها گفتیم، اینا یک نفرشون حرف بد به ما نزد. اینا چه خانواده محترمیه. بچه ها یه نفرشون به ما فحش نداد، همه شکایتاشون در خانه خدا بردن. اگر سه ساله ابا عبدالله الحسین دستشو می برد بالا، اون دستانی که تو این راهگاهی تازیانه خورده، خلخال و انگشتری ازش کشیدن، دست مجروحشو می برد، می گفت خدا منو از ظلم اینا نجات بده، خدا همه ظالمینو نابود می کرد. اینا اینجوری هن. اما ببین استهزا به قلب حسین چی کار کرد که دفعی حسین صدا زد خدایا قبل از آتش عذابت همینجا او رو عذاب کن، و اسب او رم کرد، او رو داخل خندق انداخت، تو آتش سوخت، عربدش بلند شد. استهزا خیلی سخته. دردهامون رو با دردهای قرآن هماهنگ کنیم. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار، ما رو اهل قرآن زنده بدار و اهل قرآن بمیران. انس با قرآن به ما عنایت بفرما، لذت قرآن خوندن به ما بچشون. خدایا حلاوت قرآن خوندن به ما بچشان. خدایا عالی ترین لذت ما لذت قرآن خوندن قرار بده. خدایا از هر چیزی لذت برده ایم به غیر از ذکر تو و قرآن تو ما رو ببخش و بیامرز. در فرج مولامون تعجیل بفرما، این انقلاب با رهبری عزیزمون هرچه سریع تر به قیام جهانی آقا امام زمان متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.